بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. او به ان یغرز کل منهما صاحبه و یتبارعا. بحثی که مطرح شده راه خلاصی از ربای بیعی است. البته این راه‌های خلاصی برای ربای قرضی هم میتونه مطرح بشه. فعلا چون در کتاب المتاجر هستیم و ربای بیعی میخوانیم، تحت اون عنوان مطرح میکنیم. چند راه تا به حال خونده ایم. راه اول این بود که با ذمیمه فروخته بشه. اگر بی ربا تحقق مییابد بدون ذمیمه، با ذمیمه ربا از بین میره که توضیحاتش در درس گذشته خونده ایم. دومی این بود که اون مقدار زاید رو صاحبش به عنوان هبه به طرف بدهد، مبادله به مثلین بشه، به 10 کیلو گندم با 10 کیلو گندم اگر اضافی میده به عنوان هبه بده. اینم دومین راه. سومین راه این است اصلا بیع نکنند. ربا در بیع از اول به همدیگر قرض بدهند. میدونید که قرض هم در پول هست هم در اشیا هست. میشه انسان به یه نفر دیگر گوسفند قرض بدهد، فرش قرض بدهد. دقت کنید، قرض عرض میکنم نه آریه. آریه این است که به یه نفر میدهیم فرش رو، امروز مهمانی داره در مجلس مهمانی، یه قسمتش فرش نداره، استفاده کنه فرداش برگردونه، حق انتفاع بهش میدیم. اینو میگن آریه، حق انتفاع مجانی. اما قرضی دست اصلا به ملک او در میآوریم به ازای مثلش، بدلش. فرشو بهش قرض میدم، یعنی او فرشو مالک میشه. فردا به من موعد ادای قرض، اگر فرش مثلیه مثلشو میده، قیمیه قیمتشو میده. یه گوسفند از من قرض میخواد، یه وقت گوسفند از من میخره، کتاب البی سمن و مسمن. یه وقت نه، گوسفند از من قرض میخواد، کتاب القرض. من گوسفند رو بهش قرض میدم. در قبال قرض چیه؟ دیگه سمن نمیخواد، قرض. اینو باید برگردونه، این گوسفند رو. چجور باید برگردونه؟ بدلش رو. به ازای، به ذمه‌اش میاد، به ازای مالک شدن این گوسفند. اگر مثلی مثلش به ذمه میاد، قیمی قیمتش. خب بی با قرض فرق داره احکامش. در بی خیارات هست، در قرض نیست. در بی ایجاب و قبول، نقل و انتقال و سبب میشه. من گوسفند به او فروختم به 1 میلیون، همون هنگام عقد مالک گوسفند شد. ولی در قرض تا وقتی که به قبض او در نیاوردم مالک نشده، ولو صیغه قرض خوندم، ایجاب و قبول خونده شده. من گفتم من این گوسفند رو به تو قرض دادم، اونم گفت قبل تو این قرض رو، در این حال ملک او نشد. زمان ملک او بشه چه قرض، ایجاب و قبول به اضافه قبض. خواهیم خوند اینها رو در کتاب دین. پس قرض خودش یه بابیه، پول هم قرض گرفته میشه، اجناس و اشیا هم قرض گرفته میشه. فقط نکتهش این است چه به ملک طرف میاد؟ با قبض، نه فقط با ایجاب و قبول. خب برگردیم به اصل مسئله ما. اینجا میخوان مبادله کنن، معاوضه کنن. میخوان 10 کیلو برنج ایرانی رو با 30 کیلو برنج هندی معاوضه کنن. یه راحل سومی که امروز میخونیم اینه. این میگه من این 10 کیلو برنج ایران رو به تو قرض دادم، پس به ذمه شما میاد، چون برنج از حبوبات و حبوبات مثلیه، به ذمه شما میاد 10 کیلو برنج ایرانی به من تحویل بدی، بعد از 1 ماه قرض دادم. اونم 30 کیلو برنج رو به من قرض میده، به ذمه منم میاد 30 کیلو برنج هندی بهش پس بدهم. برنج از مثلیاته، حبوبات نوعا از مثلیات. خب در این مثال پس بر ذمه من 10 کیلو برنج، چون از او قرض 10 کیلو گرفتم، به ذمه او 30 کیلو برنج، او هندی من ایران. خب بعد ابرا میکنیم ذمه هم دیگر رو. ابرا یعنی چه؟ یعنی ذمه رو پاک میکنیم. و همینطور عوض ابرا هبه کنیم. در نتیجه یکی انا، در نتیجه ابرا من پاک میکنم. دقت کنید، ابرا من از اول این پاک میکنم. هبه این است؟ نه، نتیجه سقوطه، پاک کردن نیست. در ابرا یه نوع اسقاطه، حقی که من دارم اون حقو اسقاط میکنم. در هبه به او میدم، یعنی من ذمه او رو مالکم. ذمه او 10 کیلو به من برنج بدهکاره مثلا، ذمه او رو مالکم، من به این ذمه رو به خودش هدیه میدم. اما چون هیچ انسانی به ذمه خودش نمیتونه مالک بشه، نتیجهش سقوط ذمه است، دیگه بدهکار نیست، چون هیچ انسانی نسبت به خودش بدهکار نمیشه. پس ابرا با هبه نتیجهش این است که از بدهکاری از بین میره. اما راه‌حل‌های های متفاوتی داره. ابرا از اول پاچ میکنه بدهی رو، هبه نه، به او ملک، به ملک او در میآورم ذمه خودش رو، ذمه خودش رو به خودش میدم. لاچن چون هیچ کس ذمه خودش رو مالک نمیتونه بشه، هیچ کس مالک بدهکاری خود به خودش بدهکار نمیتونه بشه، ساقط میشه بدهکاریش. این ساقطه، اون اسقاطه، فرق فکریشون اینه. ولی اینجا نتیجهش چیه؟ پس از راه ابرا قرض بدن ابرا کنند، یا قرض بدن هبه کنند، میشه خلاص شد از ربا. فقط یه اشکال اینجا پیش میاد. اون اشکال این است، ممکنه بعضیا مطرح کنن چه آقا اینا یه نوع فرار کردن از رباست، یه نوع کلاه شرعیه. یا فنی بجم، تابع قصد قرارداد. اینا قصد حقیقیشون این است خلاصه این 10 کیلو رو در مقابل این 30 کیلو قرار بدن، ولیکن چون با ظاهر نمیتونن بکنن که این 10 کیلو در قبال این 30 کیلو چون ربا میشه، از این راه ها چاره های شرعی میخوان همون کارو بکنن. پس یه نوع حیله شرعی است. جواب میده نه، واقعا قصد کردن. درسته برای فرار از ربا قصد کردن، خود این فرار از ربا سبب میشه قصد قرض واقعا بکنن، قصد هبه واقعا بکنن. و الا قصد قرض و هبه نکنن چه، اصلا تحقق نمییابد قرض و هبه. به همین خاطر نکته اینه، دقت کنید به این نکته. من این خونه رو از شما میخرم، این خونه ممکنه فواید زیادی داشته باشد، مثلا میخرم بشینم اینجا سکونت کنم، میخرم اجاره بدم به طرف، به شخص دیگر، خودم خونه دارم، میخوام این خونه ای بخرم از اجاره این خونه استفاده کنم، میخوام انبار کنم برای خودم. خب این اهداف مختلفیه، آیا لازمه در یک قراردادی تمام اهداف باشه و الا تمام اهداف نباشه باطله؟ نه، یکی از اهداف باشه کفایت میکنه. بله، یک نفری که قرض میده در شکل عادی، قرض میده طرف استفاده کنه، بی نیازش برطرف بشه و بعدش برطرف شدن نیازش این ادای قرض کنه، یک هدف اینه. یه هدف هم این است قرض میده تا از ربا خلاص بشه، که اشکال داره. یعنی لزومی نداره تمام اهداف یک قرارداد در یک قرارداد خاص جمع بشه. اینم یه نکته. بعد وارد میشه یه مسئله ای رو مطرح میکنه. اون مسئله این است که بعضی میوه ها هستند خشک میکنن میوه ها رو، یا خشک میشه، مثل انگور و چشمش، خرمای رطب و خرمای تمر. اینها رو به هم بفروشید، خب مثلا رطب رو به تمر بفروشید، اینها هر دو خرما هم دیگه جنسون واحدن، دوتا جنس نیستن، چون اون رطوبت داره، آب داره داخلش، خب اون مقداری که خرما در این هست اگر خشک بشه ممکنه نیم کیلو باشه، الان در ظاهر یک کیلو است ولی نیم کیلوش آبه، اون یک کیلو کامله. یا انجیر، انجیر خشک شده، انجیر تازه، خب این خشک بشه شاید یک کیلوش بشه نصف کیلو. اینجا دیگه نمیشه اینطوری فروخت، یعنی یک کیلو انجیر خشک با یک کیلو انجیر رطب، انجیر مرطوب تازه، و خرما هم به شرح زن، انگور هم به شرح زن، چون اینا وقتی خشک بشن کم میشن. ما روایت داریم، در روایات اومده چه این کارو نکنید. البته روایت در مورد خرماست، چون علت هست در روایت، به اصطلاح اصول در روایت اگر علت باشه قیاس مستنبط العله میگن، از این فرع به فرع دیگر سرایت میدیم، نه اون علتی که خودمون ساخته ایم چه قیاس مذموم باشد، اون علتی که خود روایت فرموده چه قیاس مستنبط العله میشه، و اساس قیاس مستنبط العله از خرما به انگور، از انگور به چشمش، به همه به انجیر و همه این میوه هایی که خشک و مرطوب دارن سرایت میدیم. البته اقوال دیگری هم هست، بعضی ها میگن نه ما قیاس رو کلا ممنوع میکنیم، چه مستنبط العله چه منصوص العله، هر دو قیاسشون مذمومه. اون اصطلاحی که من به کار بردم قیاس مستنبط العله بود، اشتباه بود، اصطلاحش قیاس منصوص العله است، اون قیاسی که در روایت علتش اومده اصطلاحش منصوص العله است. خب بعضی ها میگن ما قیاس رو کلن ممنوع میکنیم، چه منصوص چه مستنبط. بعضی ها روایت رو از ریشه قبول ندارن، میگن روایت کلن چون خبر واحده، مثلا مثل ابن ادریس حلی چه قائل به عدم حجیت خبر واحده، مجر خبر واحده محفوف به قرائن، دو سه نفر از فقها ها این گونه فتوایی دارن، مثل سید مرتضی و ابن ادریس، چه قائل به اینن چه خبر واحده صرف حجت نیست، میشن این خبر واحده، ما نمیتونیم به خبر واحد فتوا بدیم، چون نمیتونیم فتوا بدهیم پس این روایت میره چنار، چون روایت میره چنار اینها هم مثلن، در عرف اینم انجیره اونم انجیره، یک کیلو انجیر با اون یک کیلو انجیر عیب نداره، بله اون خشک بشه نیم کیلو میشه کاری نداریم، در عرف الان هم جنسند هم وزنن اشکال نداره، این فتوای ابن ادریسه. اما شهید ثانی میفرماید نه، اقوا همون روایته و اقوا سرایت دادن روایت هست به موارد مشابهش. بعد یه مواردی هم توضیح میده چه در متن عرض میکنم خدمت. میفرماید او یا به ان یگرزه، گرز بدهند هر کدام از اینها به طرف مقابل، عوض این که بفروشند گرز بدهند، و یه تبارا همدیگر رو بری کنند، ابرا کنند دیگه. بعد تقابس، اما یک شرط داره، بعد از اینکه به قبض هم در آوردن، این شرط رو چرا کرده؟ چون قرض تحقق بیابد، بعد از تقابضی که الموجب لملک کل منهما مقترزه، چه سبب میشه مالک بشن هر کدام از این دو اونی که قرض کرده است، چون با ایجاب و قبول صرف مالک نمیشوند، ایجاب و قبول و قبض، و سیرورت عوضهی فی الذمه، وقتی مالک شد این قرض گرفته را عوض این قرض گرفته رو به ذمه میاره. پس در ذمهش مشغول میشه، بدهکار میشه به اون فردی که از او قرض گرفته، بعد ابرا میکنه اون فرد ذمه این رو، پاچ میکنه. و مثل او مثل ابراست، مالو وهب کل منهما الاخره عوضه، زمانی که هر کدام از این دو اون دیگری رو عوضش رو ببخشد. من توضیح دادم ها، هبه با ابرا راحله های متفاوتی هن، نتیجه شون یکیه. خب یه اشکال اینجا هست، ولا یکده و فیزالج، در این که با ابرا مسئله رو حل میکنیم، با هبه مسئله رو حل میکنیم، با قرض مسئله رو حل میکنیم، ضرری نمیرساند کون هذه العقود غیر مقصودت بالذات، این عقود ذاتا مقصود نیست، این عقود به عنوان ابزار و وسائط هست که ما این دو برنج رو به هم مبادله کنیم. مقصود ذاتی ما از این عقود قرض واقعی نیست، هبه واقعی نیست. میگه نه، هبه واقعیه، لیکن هبه واقعی تمام فوائدش رو قصد نکرده ای. خب فعلا اشکال رو بگیم، میگه ضرر نداره، من العقود تابعتون للقصود، با اینکه عقد تابع قصده، عقد تابع قصده، این درسته، اینا مقصود به ذات نیستن، اینم درسته، اما مقصود بالعرض هستن، کفایت میکنه مقصود بالعرض بودنشون. میگه این ضرر نداره، جواب لایق دهو اینه، لأن قصد تخلص من الربا، چون همین قصد خلاص شدن از ربا، الذی لا یتم الا بالقصد، که تمام نمیشه این قصد خلاص، این تخلص، خلاص شدن تمام نمیشه که از ربا خلاص بشیم، مگر اینکه واقعا قصد کنیم بیع صحیح رو، قرض صحیح رو، هبه صحیح رو، ابرای صحیح رو، اونا رو واقعا قصد کنیم، ولو به خاطر اینکه از ربا نجات پیدا کنیم، اشکال نداره، لزومی نداره مقصود به ذات باشه. شما خونه رو بخرید، ممکنه خونه رو بخرید نه برای سکونت، بخرید برای اجاره دادن، چه اشکال داره؟ کافن فل قصد الیها، این کفایت میکند انسان قصد کند به این عقود، لان ذالک غایه مترتبه لا صحت العقد، چون همین ذالک برمیگرده به تخلص من الربا، این که از ربا خلاص بشیم، این یک هدفی است مترتب بر صحت عقد، عقد صحیح باشه من از ربا خلاص میشم، اون عقد مترتبتون علی صحت العقد، اون صحت العقدی چی؟ صحتش هم مقصود منه، من واقعا قرض میدم، اما نه به هدف این چه قرضهای معمولیه، به هدف این چه از ربا خلاص بشم، ایب نداره. از لا یعتب فیشفی جعلها غایتن، خود این تخلص من الربا کفایت میکند که به عنوان هدف باشه، غایت باشه. چرا؟ از لا یعتبر جمیع و قصد و جمیع الغایات، چون در قرارداد معتبر نیست تمام اهداف رو قصد کنی، اون اهدافی که المترتبت للعقد، نه، یکی از اهداف رو قصد کنی کافیه، ولو مقصود به ذات نشود، مقصود بالعرض بشود، خلاصه مقصود بشود برای شما، کفایت میکنند، ولو با یک هدفت. بحث بعدی که مطرح میکنه میفرماید ولا یجوزو بیع الرطبه به تمر، جایز نیست بفروشی رطب رو با تمر، البته در صورتی که هم وزن میشن، یک کیلو رطب با یک کیلو بیع تمر، اون میشه ربا. لنس، به خاطر اینکه روایت داریم، در خرما روایت داریم، روایت هم داخلش علت هست، یعنی منصوص العله است، المعلل تعلیل شده در این روایت به کونهی ینگس ازا جفه، روایت اینطوریه که خشک میشه وقتی کم میشه، وقتی خشک بشه، خب کم میشه پس تفاضل پیدا میکنه، یکی اونی که خشک بود زیادتره، پس روایت از امام صادق علیه السلام روایت اینطوریه: لا یصلح التمر الیابس بالرطب من اجل ان التمر یابس و رطب و رطب فاذا یبس نقص. خب میفرماید و کذا، آیا فقط این در خرماست؟ میگه نه، چون منصوص العله است نه مستنبت العله، سرایت میدهیم. و کذا کل ما ینقص، هر اون اشیایی که وقتی مدت زمانی بگذره کم میشه، مع الجفاف وقتی خشک میشه، کل عنب به زبیب، مثلا انگور با چشمش. چرا کذا؟ این علت برای کذاست، لتعدیتن للعلت المنصوصه، چون سرایت میدهیم اون علتی که نص هست منصوصه، حدس نیست، در روایت اومده این علت، علتی نسی کم میشه وقتی خشک میشه. الا ما یشارکه، سرایت میدهیم به اون مصادیقی که با اون منصوص مشارکه است در اون علت، فیها یعنی فیها فی العله. و قیله، قول دوم این است نه، ما سرایت نمیدیم، ما قیاس و قبول نداریم، چه مستنبتش و چه منصوصش. گیل یثبت فی الاول من غیر تعدیت، فقط در خرما ثابته، سرایت نمیدیم، ردن لقیاس الاله. این گیله مبناش این است ما قیاس الاله رو قبول نداریم. و گیل بالجواز فی الجمی، قول سومی هم هست، میگه نه همشون جایزه، رطب با خرما، زبیب با انگور، هیچ اشکال نداره، یک کیلو رطب با یک کیلو خرما، یک کیلو انگور با یک کیلو چشمش. ردن خبر الواحد، چون اینا هم از ریشه میزنن، میگن خبر واحد رو قبول ندارید. و خب خبر واحد رو قبول ندارید، اینجا چجور میشه جایز؟ میگه خب خبر واحد میگه ممنوعه، نمیشه، اینها در عرف مثل همان انگور با چشمش جزء انگور هاست. استنادن الى ما يدل بظاهره على اعتبار المماثله بین الرطب واليابس، استناد میکنن به اون مطالبی که ظاهر اون مطالب ما روایت، دلیل روایی است، اینا استناد میکنن به دلیل روایی که ظاهرش دلالت میکند اینجا فقط مثل باشند در وزن، بین رطب و یابس فرق نیست، در وزن مثل هم باشند، مماثلت هم وزن باشند، مثل هم باشند، کفایت میکنه، ظاهرش اینو میگه. ولی این روایت که ما داریم، این روایت میگه نه، اینا مثل هم نیستن در وزن، چون این خشک میشه کم میشه ناقص میشه. و مختاره المصنف اقوا، اونی که لمعه انتخاب کرده این اقواست، چون روایت هم داریم، حجیت خبر واحد رو هم قبول داریم و در منصوص العله هم سرایت رو قبول داریم. و فی الدروس جعل التعدیه الى غیر المنصوص اولا، در قروس دروس یه مقدار از این پایین تر گفته، ضعیف تر گفته، گفته سرایت اولاست، در لمعه گفته نه، سرایت متعینه، چون فرموده و کذا کل ما ینقص مع الجفاف، ولی در اونجا گفته اولویت داره، بهتره. خب همه اینها جایی بود که یک جنس بود، یعنی خرما خشک با خرمای تازه، چشمش با انگور، یک جنس بودن. اما اگر دو جنس باشه، شما خرما رو با انگور عوض کنی، دیگه اونجا عیبی نداره. و ما اختلاف الجنس فی الاوزین یجوز التفاضل، وقتی اوزین جنسش مختلف شد، چون ربا موضوعش فقط در جایی سه اوزین هم جنس باشن، گندم با گندم، برنج با برنج، خرما با خرما، ولی مختلف باشن جنسشون، دیگه تفاضل جایزه. تفاضل یعنی یکی وزنش زیاد باشه از اون یکی، جایزه. خب این خودش دو نوع هست، دقت کنید به مسئله. یه وقت نقده، شما 10 کیلو خرما رو با 20 کیلو انگور عوض میکنید، نقدیه. این که اجماعا جایزه. یه وقت نه، نسیه هست، هم جنس نیستن، جنساشون مختلفه، اما نسیه هست. میگه اگر دو تا جنس نسیه باشه یکی، اون موقع مکروهه. اقوا این است که جایزه ولی مکروهه. یه مسئله رو اینجا عرض کنم که این بحث در کالا به کالاست و الا در کالا به درهم، دینار، پول، این نقد و نسیه مکروه نیست. این چه میگه مکروهه در جایزه کالا به کالاست، یکی نسیه است. خب میفرماید یجوز التفاضل نقدن اجماعا، اگر به صورت نقد باشد اجماعی جوازش، و نسیتن علال اقوا، اگر به صورت نسیه باشم علال اقوا جایزه. للاست والاخبار، است جوازه، روایات هم زیاد داریم که جایزه. خب اونی که گفته جایز نیست علال اقوا نشون میده که بعضیا در نسیه میگن جایز نیست. جنس به جنس و فروختن یکی طرفش نسیه باشه جایز نیست. بعضیا گفتن استند المانع الى خبر، اون که منع میکنه میگه جایز نیست، استناد کرده به روایتی که دل به ظاهره علل کراهت، روایت ظهور در کراهت داره و نحنو نقول به، ما هم قائل به کراهتیم، اما کراهت با جواز هماهنگه. از اینجا به بعد یک نکته می فرماید که بعضی وقتا رطوبت داره بعضی میوه ها یا بعضی اشیا، میوه ندیم اشیا بدیم، رطوبت داره، لیکن اون رطوبت قابل لحاظ نیست، ملاحظه نمیشه. در انگور رطوبتش لحاظ میشه، یعنی فرد رفته انگور بخره، چشمش نمیخواد بخره، رطوبتش هم مورد نظرشه. یا در خرما ممکنه خرمای تازه میخواد بخره، انجیر هم اینطور. اما در نان، نانی که یه مقدار این نان با اون نان فرق میکنه، آب زیاد داره، رطوبت این زیاد، خشک بشه این نان، خب وزنش کم میشه از اون نان. اما این آب در داخل نان ملاحظه نمیشود عرفن، برخلاف انگور و انجیر تازه و اون خرمای تازه. ممکنه کسی اصلا دنبال انجیر تازه است، دنبال انگور، چشمش نمیخواد، دنبال مثلا خرمای تازه است، اما در نان این آب ملاحظه نمیشه. این بحث رو اینجا مطرح میکنه چه وقتی دو تا نان رو با هم مبادله میکنیم، بازم این در عرف ما الان نیست، الان نان رو با پول مبادله میکنن، اینی که بحث میکنه نان رو با نان مبادله بشه، اونجا آب یکی زیادتر از اون یکیه، در زمانی که خشک میشه یه مقدار وزنش کم میشه، این قابل ملاحظه نیست. همونی که در حین مبادله هم وزن باشن کافیه. ولا عبرت بالاجزاء المائیه فی الخبز والخل والدقیق، در اجزای آبی، رطوبت یعنی اجزای مائیه، یعنی رطوبت مایه در داخل نان، در داخل سرچه، در داخل آرد، دقیق یعنی آرد چه خمیر شده. البته معنای دقیق فقط آرده، ولیکن چون اینجا رطوبت بحث میخواد بکنه، یا مرادش خمیره یا آردی که در محلی نجهداری شده چه رطوبت برداشته. در هر حال در اینها اون رطوبتشون معتبر نیست، لحاظ نمیشه رطوبتشون، به حیثو مثلا معتبر میشد یجهل مقدار، طوری که یجهل مقداره فی کل من العوضین، طوری که مقدار این رطوبت مجهوله، معلوم نیست چه مقداره. چون معلوم نیست رطوبت این نان با اون نان چه مقداره، این سبب شده الموجب لجهالت مقداره ما. چین جهالت مقدارش مجهول شده سبب شده چه خود مقدار نان مجهول بشه، خود مقدار آرد مجهول بشه، خود مقدار سرچه مغلوب بشه. میگه عیب نداره، این لا عبرته. این مقدار مجهول بودن در عرف اعتنا نمی کنن. این بحثو به عنوان ربا مطرح کرده اینجا شهید اول، یا به عنوان اینکه یکی از شرایط عوضین این است مجهول نباشه؟ هر دو احتمال داره. و چزا لوکانت مفقودتن من احدهما، همچنین است اگر این رطوبت در یکی نباشه، در اون یکی باشه. اینم بازم اعتباری نداره بیایم اونم محاسبه کنیم. وقتی محاسبه کنیم خب ربا لازم میاد، بگیم یک کیلو اون نان با رطوبته، این بی رطوبته، اینا ربا لازم میاد، چون این کم خواهد شد یه مقدار. نه، اینا اعتبار نداره. مثلا چل خبز الیابس و خبز لین. لین یعنی نرم، نان خشک و نان نرم. چرا اعتبار نداره؟ اطلاق الحقیقه علیه ما، چون حقیقت نان بر هر دو صدق می کنه. عرف هم به اون آب و رطوبتی که در نان هست اصلا ملاحظه نمی کنه. معکون رطوبه یسیرتن غیر مقصودت، البته به این شرط که این رطوبت خیلی کم باشه مقصودم نباشه در عرف. مثل قبلا خوندیم دیگه، چه قلیل زوان و تبن فلهنته، در جندمون کاه و زوان چه بود، کمش چه متعارف بود اعتنا نمی شد. اینجا هم به شرحی زن مجر اونقدر باشه چه محسوس باشه، دیگه آبش محسوس باشه، در عرفن دیگه ملاحظه می کنم، می جانم این دیگه نصفش آبه. الا ان یظهر ذلک للحس ظهورا بینا، مگر اینکه این رطوبت برای حس انسان بیاد اونم آشکارا. به حیث و یظهر التفاوت بینهما، طوری که تفاوت بین این آرد با اون آرد، بین این نان با اون نان، تفاوت در عرف لحاظ بشه، دیده بشه. اون وقت فیوم نه، این ممنوعه چون رباب لازم میاد. من احتمال عدم منعی مطلقاً احتمال داره نه، هیچ وقت ممنوع نباشه، چون این عنوان نان صدق میکنه به هر دو. چما اطلقه و فت دروس و غیره، چنانچه مطلقا در دروس گفته، در دروس اصلا بین یسیر و زیادش فرق نگذاشته، در غیر دروس هم. چرا فرق نگذاشته؟ استدلالشون این است لبقای الاسم الذی یترتب علیه تساوی الجنسین، چون اون اسم باقی مونده، هر دو نانن، هر دو آردن، اون اسم باقی مونده، اون اسمی که مترتب بر اون اسم هست، این شرط که هر دو جنس مساوی ان عرفن، یک کیلو نانه اونم یک کیلو نانه. اینم تمام شد. بحث بعدی اینه، آخرین بحث ربا اینه. ببینید، گوشت مقابل گوشت، گوشت گوسفند مقابل گوشت گوسفند، اگر مبادله بشه باید هم وزن باشند. آیا با گوشت زنده چطور؟ میگه نه، گوشت زنده دیگه با گوشت مرده، گوشت معمولی فرق میکنه، اینا دو تا جنسن. اون گوسفند این گوشته، گوسفند با گوشت لزومی نداره هم وزن باشند، چون دو جنس متفاوتن، اون گوشت این گوسفنده. اما اگر گوسفندو بریده باشند، ولو این گوسفندی که بریده ان هنوز شک نکردن، این گوشتو شک کردن، اونجا هر دو گوشتن، دیگه ربا لازم میاد اگر زیاد باشه. اینم یه بحث. بحث آخرم این است گوشت گوسفند با مثلا گاو، اینا نه، ربا لازم نمیاد، چون دیگه دوتا جنس متفاوته. ولا یباع اللحم بالحیوان، فروخته نمیشه گوشت با حیوان. مع تماسل، اگر با هم مثل باشن، حیوان گوسفند باشه، گوشتم گوشت گوسفند باشه، مثلا چه لحم الغنمه به شرط، البته چه لا یباع او امکان مذبوحن. شهید سانه میگه این زمانی فروخته نمیشه چه این حیوان ذبح شده باشد، زنده نباشد. لنه فی قوت لحم، چون این در حکم گوشته، گوسفندی که ذبح شده در حکم گوشته. فلابد من تحقق المساوات، باید وزنشون مساوی باشه. اما ولو کان حیان فالجواز و قویون، اگر زنده باشه حیوان جایزه، تفاضل هم باشه جایزه. شهید ثانی فتواش اینه. شهید اول حرفش مطلق بودا، این امکان مذبوحن رو شهید ثانی اضافه کرده، ما هم فتوای شهید ثانی رو توضیح دادیم. فالجواز و قویون، چرا؟ لانه هینزین غیر و مقدرن بالوزن، چون گوسفند با وزن فروخته نمیشه چه، گوسفند اصلا جنس جدای گوشت جداست. ایشون هم یه استدلال دیگری میفرماید، میگه گوشت رو با وزن میفروشن، گوسفند رو با عدد، با مشاهده، به همین خاطر گوسفند با وزن فروخته نمیشه چه وزن این دو مساوی باشند. آخرین حکم این مسئله این است، یجوز و بیعه بهی مل اختلاف، جایزه گوشت رو با حیوان ذبح شده که بر اساس فتوای شهید ثانی، یا مطلقا با حیوان فروخته بشه، جایزه مع الاختلاف. اگر گوشت و حیوان مختلف باشن، گوشت گوسفند حیوان گاو باشه، قطعا این جایزه. لانتفاع المانع، دیگه مانع نیست، مانع هم جنس بودنه، نه هم جنس نیستن، چه این گاو این گوسفنده. مع وجود المصحح، مانع علاوه نیست، مصحح هم موجوده. مصحح چیه؟ مصحح اختلاف الجنسینه، مانع هم متجانس بودنه چه نیست، مصحح بی هم اختلاف الجنسینه چه هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.